الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن
برحمتك يا ارحم الراحمين.
تا همه شما شنوندگان برنامه عصرانه کاری، شما مردم ایران قبول باشه و رسیدیم به اولین دقایق سال روز آغاز ولایت منجی عالم بشریت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. این لحظات و این روزها رو خدمت همه شما مؤمنان و دوستداران این امام همام تبریک عرض میکنم. انشالله که چشممون روشن بشه به جمال نورانی آقا و در زمان حضور و ظهور ایشان زندگی رو تجربه کنیم، زندگی سراسر عدل و داد، بازاری آرام، دلپسند، دلنشین، اقتصادی خوب در زیر سایه این امام عزیز، امام حی حاضر، امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف. دعوت میکنم همچنان با این شادی و با این شور همراه برنامه عصرانه کاری رادیو اقتصاد باشید. ما امروز در برنامه درباره شغل تعمیرکاری و فروشندگی تلفن همراه صحبت میکنیم. شما همچنان میتونید پیامک بزنید، تلفن بکنید. شماره پیامکمون 30036 37 و شماره تلفنمون 22652525. اگر سوالی دارید از مهمان برنامه جناب آقای سید مرتضی حداد میتونید بپرسید. ایشون سالهای ساله که به اتفاق برادرشون در این شغل دارن کار میکنن، تجربه دارن. حالا اگر نکته‌ای شغلی در واقع تو ذهنتون هست یا خودتون مراوده‌ای داشتید با محصولاتی که در این شغل فروش در واقع به فروش میرسه برامون ارسال بکنید. یه سوال هم ازتون پرسیدیم و اون هم این بود که در شغل امروز به ما بگین که خود شما در کسب و کارتون، در زندگیتون چقدر از تلفن همراه استفاده میکنید و برای از دست رفتن حالا تلفن همراه، حالا دزدیده نشدن، گم شدنش چه تمهیداتی رو اندیشیدید، چه کارهایی رو کردین؟ بازم در شماره 30036 37 و 22652525 میتونید نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. آقای حداد، بله، لحظات پایانی از انصاف گفتیم و من میخوام برگردم باز به اون 10 سال گذشته. کی این چیزایی که شما الان ازش نام بردید و یاد کردید به شما آموزش داد؟ اصلا تو شغل شما شاگردی کردن چقدر جا داره؟ خود شما شاگرد کی بودید تا این شغل یاد بگیرید؟
عرض کنم خدمت شریفتون که تو هر حوزه معمولا اول تلمذ باید بکنی، بعدن به مرحله به قول معروف استادی برسیم. ما مثل تمام صنفای دیگه از یه نقطه ای شروع کردیم. البته این از لطف بیکران شماست، حالا جای خاصی هم نرسیدیم، ولی بر حسب تجربه عرض میکنم خدمت شما. این اولین بار آشنا شدن تو این مقوله و این صنف من به واسطه برادرم بودش که بعد دوره‌های مختلف تعمیرات و سخت افزاری و نرم افزاری رو با ایشون تهیه کردیم در دانشگاه علامه طباطبایی.
بله، قرار بود امروز برادر بخوی هم تشریف داشته باشه.
بله، متاسفانه کسالت دارن. آقا مهدی هستن.
آقا مهدی عزیز شاید دارن برنامه رو میشنون، همینجا بهشون سلام میکنم. ان شاءالله که همیشه در صحت و سلامت باشن، بازارشون هم داغ باشه.
سلامت بشین. عرض میکنم خدمتتون. بعد یواش یواش که شما این پله های ترقی رو یکی پس از دیگه طی میکنی، چون خود ماهیت فناوری اطلاعات از یه حالت ایستا به پویا تبدیل میشه، یعنی شاخه شاخه میشه.
بله.
شما یواش یواش خودتون بر حسب علاقتون، من این چون علاقه رو تاکید میکنم روش، به خاطر اینکه صرفا هر ایجاد شغلی بسته به ماهیت علاقه فرده. بله. اصلا شکی درش نیست.
بله، علاقه که باشه آدم کمتر خسته میشه، پیشرفت بیشتر میشه، سرعت تحمل کار بیشتر میشه.
دقیقاً همینه. بعد به مراتب پیشرفت به نظر من دوبله حاصل میشه. یعنی اگه شما یه صنفی، یه شغلی رو دوست داشته باشی و توش ابراز علاقه بکنی، قطعاً به صورت دوبله توش پیشرفت. بله، تصاعدی
پیشرفت میکنی. خود شما چقدر فرمودین شاگردی کردین؟
من یه چیزی هول و هوش تقریباً 2.5-3 سال. البته خودمو هنوز شاگردی
همون اونجا تحصیلات در واقع اون دوره ها رو هم گذروندیم.
بله، بله،
در فنی حرفه‌ای.
بله، بله، بله. یعنی شما اول فعالیت میکنی، به مرحله میرسی که احساس میکنی که درش علاقه‌مندی ایجاد شده، یعنی متولور میشی، به یه مرحله پویایی میرسی، بعد میری دنبال یه اساتید فن که تو این حوزه قطعا سالیان سال اسقو خورد کردن و خیلی تجربیات زیادی دارن.
بله.
تلمذ میکنی و یواش یواش به اون مرحله میرسی که دیگه اون شاخه رو خودت تعیین میکنی، که حالا من تو صحبت آینده اون این شاخه شاخه بودن صنف رو میگم خدمتتون، که حالا دوستانی که علاقه من بودن خودشون این سرفصل‌ها رو بتونن
میشه سرفصلش الان فقط برامون نام ببرید.
بله، بله، مثلا شما صرفا میه تو حوزه تعمیرات وارد میشی.
بله.
یا صرفا تو حوزه فروش قطعات و لوازم جانبی وارد میشی.
بله.
یا که به قولم حالا تو بازار به صورت اکسسوری ها خیلی معروف.
بله.
یا مثلا میای تو خود نمایندگی های موبایل مثلا وارد میشی،
یا وارد کننده ای.
بله. بله. یا تو در حد اعلاش اگه بله بخوای حساب بکنی، اون دوستان دیگه یاد طول
اونم یه رسته ای از این شغل دیگه.
بله، بله، یه رسته به قول خودمون وارسته ای از این شغل. بله، وارد میشی و که دیگه اصلا خودت به صورت مستقیم عرضه و تقاضا رو
هست. در واقع رسته های مختلفی داره این شغل، ولی در گذشته عموم مردم یا خود ما فکر میکردیم که این شغل همه این رسته ها توی مغازه خلاصه میشه. خود شما با توجه به اینکه این شغل رو شروع کردین، از گذشته شغلتون چی میدونید؟ ما چون وقتی با مردم صحبت میکنیم یا مهمانانمون میگیم که چقدر خوبه که راجع به گذشته شغلمون بدونیم، الان ببینیم در این شغل چه نقشی داریم و آینده شغل به دست شمایی که در این شغل هستید رقم میخوره، پویاییش، توسعهش، پیشرفتش. خود شما گذشته رو چجور میدیدید؟ چجوری بود موبایل فروشی‌ها؟
گام اولی که من وارد این شغل شدم بحث رفع نیازمندی های شخصی خودم بود تا اونجا که یادم میاد، یعنی من بتونم بدون اینکه موبایل خودم رو در اختیار کسی بذارم خودم بتونم همه کارهای سخت افزاریش و نرم افزاریش رو انجام بدم.
یواشواش که پیچیده نبود.
بله بله، الان میخواستم همین عرض کنم خدمتون، از یه موبایل ساده مثلا 1280 من خاطرتون هست این دکمه یا که
1120
بله همه دیگه میشناختن دیگه، همه دوستان به صورت سیاه‌سفید دکمه بود، تا مثلا یواش یواش اومد و به حوزه های فناوری رسید که گوشی به صورت رنگی شدن.
بله صدا بردارمون هم گفتم با 6620 چقدر خاطره دارن.
سلامت. آرزم خدمت شریفتون که یواش یواش به صورت تاچ یا لمسی شدن، دکمه ها حذف شد، یواش یواش دکمه ها مخفی شد.
بله.
سیستم عامل ها اومد روی،
ولی یعنی اینجوری بود که مغازه دار، یعنی تصور منه در گذشته شغل شما اینجوری بود که نبود وارد کننده بیاره دوباره واسطه‌ای باشه، خود مغازه دار یه سرمایه‌ای داشت میرفت مثلا یه بازاری، حالا بازاری
سنتی دیگه
مرز یا داخل تهران، میرفت خودش خرید میکرد میآورد میچید میفروخت، خیلی گسترده نبود.
خیلی
الان
گسترده،
خیلی تحول شده.
الان واقعا تحولات، یعنی من به جرأت خدمت شنوندگان محترمتون عرض بکنم که اصلا تو یه حوزه نرم افزاری اگر دوستان راغب باشن و دنبالش بیفتن، به نظر من تو بحث کسب و کار به حد اعلی خواهند رسید، چه تو بحث مالیش چه تو بحث وجهیش. به درست. نظرم همون نرم افزاریش کافیه.
گفتیم و تاریخچه گفتیم، بریم با هم از تاریخچه شغل شما کمی بشنویم، برمیگردیم همراه شما هستیم. خیلی ها پیامک زدن، پیامک های شما رو هم خواهم خوند. 3036 37.
سلام، من سعید زاره محمدی هم و شما اسرانه کاری رو میشنوید. میخوام راجع به تاریخچه موبایل باهاتون صحبت بکنم، گوشی تلفن همراه. سال 1973 میلادی، یعنی درست 14 فروردین 1352 شمسی، روزی بود که اولین تماس تلفنی موبایل با موبایل‌های اولیه توسط مارتین کوپر، یکی از مدیران شرکت موتورولا، از خیابونی توی نیویورک به رئیس شرکت رقیب موتورولا انجام گرفت. گوشی تولید شده توسط شرکت موتورولا که در اون زمان یه شرکت کوچیک به نام دایناتک بود، به تلفن آجوری ملقب بود. ارتفاع حدود 20 سانت داشت، دارای 30 تا مدار الکترونیکی و یک باتری بود که 10 ساعت طول می‌کشید که این باتری شارژ بشه و فقط نیم ساعت دوام می‌آورد. از زمان اولین تماس موبایل 9 سال طول کشید تا توسعه شبکه گوشی‌های تلفن همراه و مراحل قانونی استفاده از وسایل ارتباط بی سیم توسط عامه مردم آماده بشه. در سال 1983 میلادی گوشی دایناتک با قیمت 3995 دلار رسما وارد بازار آمریکا شد که با حساب نرخ تورم یعنی معادل حدود 10000 دلار میشه دیگه امروز. در سال 1989 ورود گوشی‌های موبایل در سریال‌های تلویزیونی باعث معرفی اون به قشر جوان‌ها در آمریکا شد. در سال 1991 منظورمه، اولین گوشی تلفن همراه تولید انبوه، یعنی یه گوشی نوکیا 1011 وارد بازار شد که میتونست 99 تا شماره رو تو خودش ذخیره کنه. اما کی این گوشی‌ها وارد ایران شدن؟ سال 1372 و با 20 سال تأخیر تلفن همراه وارد ایران شد. تا سال 1991 تنها استفاده از تلفن همراه مکالمه صوتی بود و بس. تنها یک سال بعد از اون در سال 1992 اولین پیامک فرستاده شد که به تاریخ شمسی میشه سال 1373. و البته این در حالیه که اولین پیامک در ایران با 8 سال تأخیر یعنی سال 1381 ارسال شد. تازه اونم داستان‌ها داشت. اولش که استفاده از سرویس پیام کوتاه ملزم به ثبت نام برای سرویس بود، مشترک ها برای اینکه بتونن از این خدمت استفاده بکنن باید به دفاتر مخابرات مراجعه میکردن و با پر کردن یه فرم این سرویس رو فعال میکردن. شرکت نوکیا اولین شرکتی بود که گوشی تلفن همراه رو با خودش به ایران آورد. بعد از اون شرکت هایی که در ایران به ارائه گوشی تلفن همراه پرداختن، زیمنس و آلکاتل و اریکسون و سایران بودن. چون هیچ کدوم از اینا الان در ایران فعالیت ندارن، خیلی هاشون اصلا دیگه نیستن، مثل اریکسون، مثل سایران یا زیمنس و آلکاتل دیگه گوشی تو ایران ندارن، میتونیم راحت اسمشون رو ببریم دیگه. گوشی اولی هم به لحاظ ظاهری تفاوت چندانی با هم دیگه نداشتن. همشون یه چیزای بزرگ و سنگینی بودن که در اصل بهشون میگفتن همون گوشی‌های آجوری دیگه. اولی که گوشی اومد داخل ایران قیمت تلفن همراه بسیار بالا بود، مثلا حدود 1,000,000 تومان بود. البته اگر این 1,000,000 تومان رو با نرخ تورم سال 73 حساب کنید متوجه میشید که چقدر گوشی گران بوده در ایران. اما بعدن اسمارت فون ها اومدن، اسمارت فون هایی که ما الان توی دستمون هست، یعنی نسل اولشون. سال 1993 با قیمت $900 شرکت IBM یه گوشی اسمارت فون وارد بازار کرد. بعد یک سال بعد یعنی در سال 1994 اولین بازی با موبایل که بازی بود اونم تتریس، این بازی وارد گوشی ها شد. و سال 1996 تولید کننده ها به این فکر افتادن که برد رادیو رو هم توی گوشی بگنجونن و استفاده بهینه تری از این وسیله داشته باشن، و به این ترتیب رادیو هم به امکانات تلفن های همراه افزوده شد. در کی؟ سال 1996. یک سال بعدش سال 1997 دوربین هم به موبایل اضافه شد. ایده یک پارچه سازی گوشی موبایل با دوربین یا وسایل دیگه و مهیا کردن امکاناتی برای اشتراک عکس با بقیه آدم‌ها ایده تازه‌ای نبود، و قبل از اینکه به فکر فیلیپ کان برسه چند تا کمپانی دیگه هم به این فکر کرده بودن. اما اولین موبایل مجهز به دوربین در 11 ژانویه سال 97 یعنی میشه 20 دی ماه سال 1375 توسط یک شرکت ژاپنی به نام شارپ و آقای فیلیپ کان ساخته شد، و تو همین سال بود که فیلیپ کان شرکت استارفیش رو در زمینه نرم افزارهای گوشی تأسیس کرد، و در همین سال اولین خرید از دستگاه خودپرداز توسط یک دستگاه موبایل هم انجام شد. و این پیشرفت همینجوری سریع داشت پیش می‌رفت تا اونجایی که یک سال بعدش یعنی سال 1998 همون سالی که جام جهانی برگزار شد یه گوشی اومد که میشد با اون 3 ساعت صحبت کرد و شارژش هم تموم نمی‌شد، و بعدش هم مجهز به مرورگر شد این گوشی، و در اصل میتونستی دیگه باش تو اینترنت هم چرخ بزنی. اما یه چیز جالب وجود داره، پرفروش‌ترین گوشی جهان. پرفروش‌ترین گوشی جهان یه گوشیه که همه ما حتما این گوشی رو می‌شناسیم. 250 میلیون عدد از این گوشی تا الان فروخته شده، الان دیگه تولید نمیشه. نوکیا 1120. خیلی اختلافش با گوشی بعدی زیاده. گوشی بعدی آیفون 5 که حدود 150 میلیون عدد در جهان فروخته شده، و احتمالاً با این فاصله 100 میلیونی هیچ گوشی بهش نخواهد رسید. و با توجه به اینکه الان هم برندهای مختلف در انواع و اقسام مختلف دارن گوشی تولید میکنن، فکر کنم دیگه نوکیا 1120 پرفروش ترین گوشی جهان خواهد ماند و رکوردش هم شما شکسته نخواهد شد. اما در سال 2007 اسمارت فون ها به صورت رسمی و جدی وارد بازار گوشی شدن، و اسمارت فون ها کاری که میکنن همینی که همین گوشی هایی که دست ماست لمسی هستن و میتونیم باهاش 1001 کار بکنیم. البته که بلای جون ما هست، ولی زندگی بدون این جعبه های جادوی کوچولوی توی جیبامون هم امروز تقریبا دیگه غیر ممکن شده. تو بازار ایران اگرچه خیلی دیر سیم کارت اومد، اما تو سالهای اخیر با تجربه رشد میلیونی مشترکان تلفن همراه، برندهای معروف گوشی تو جهان هم بلافاصله تو تولید این محصول حضور چشمگیر پیدا کردن، و امروز روز دیگه تو گوش و کنار بازار ایران انواع و اقسام گوشی‌های روز دنیا رو با برندهای معروف میتونید بخرید و ازش استفاده کنید. منتها بازم میگم به اندازه دیگه. ممنون از این که همراه من بودید، امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید. تا هفته آینده و اسرانه کاری دیگه، خدافظ شما.
اینجا اسرانه کاری است و شما میتونید پیامک بزنید، نظراتتون رو بگید درباره شغل تعمیرکاری و فروشندگی تلفن همراه. 0736 0700 گفتن که آقای مجری از شما نقد داریم. من در ابتدا در راهنمایی گفتم که برخی از این کالای محصول برای فخر فروشی استفاده میکنن، ولی دوستمون نقدشون این بوده که برخی از افراد در کشور هستن که موبایل رو با وضع تعرفه گمرکی و بالا بردن نرخ دلار باعث شدن که این کالا گران بشه. حالا یه چیزی هم گفتن، یه گلابی گاز زده هم وسط پیامکشون آوردن، ولی گفتن در حالی که در زمان کرونا و قبل از اون گوشی تلفن همراه یه کارهای کاملا عادی بود مثل همه کشورها، چرا در کشور ما باید متفاوت باشه؟ من نقد شما رو قبول دارم، البته میگم اون توی راهنمایی بود که متاسفانه برخی از افراد هنوز فکر میکنن گوشی میتونه طبقه اجتماعی تعریف بکنه، که اینطور نیست دوستان. اون فکر ماست، اندیشه ماست، تحصیلات ماست که طبقه اجتماعی رو تعریف میکنه. شاید شما در واقع سوء برداشت داشتین، اما با شما کاملا موافقم. در جواب سوالمون گفتن که زندگی و کسب و کارشون چطور به تلفن همراه وابسته است. گفتن من چون مغازه دارم و هم گروه فروشگاهی دارم خیلی به موبایل زندگیم وابسته است. از طریق گروه هایی که در فضای مجازی دارم معلوم میشه که جنس جدید چی اومده، و وقتی هم که گوشی نباشه بالاخره خود مغازه بازه، یعنی هم از طریق فضای مجازی تلفن همراه و هم از طریق مغازه‌شون دارن به کسب و کارشون میپردازن. گفتن من ارز دیجیتال و برنامه‌نویسی کار میکنم، گوشی خیلی لازمم میشه. امیرعلی جاهدی از ارومیه. و خیلی های دیگه. یه دوست عزیزی هم یه پیامکی زدن، البته میدونم که آقای امینیان حتما به این پیامک ها دقت میکنن. آقا حامد عزیز 33 ساله از تهران گفتن که از کار داربست فلزی هم اگر وقت داشتین صحبت کنین، چون واقعا شغلیه که افرادی که در این شغل کار میکنن مظلوم واقع شدن و اصلا ازش صحبتی نمیشه. ما در برنامه اسرانه کاری رادیو اقتصاد درباره همه کسب و کارها صحبت میکنیم و کسانی هم که در شغل داربست فلزی کار میکنن برای ما عزیزن. حتما یا از خود شما کمک میگیریم حامد جان، هم یه بررسی میکنیم که درباره این شغل مفصل در برنامه صحبت بکنیم. خود شما هم اگر پیشنهادی دارین لطفا با ما در میون بگذارید. اما گفتن که آقای اکبر سلطانی کار زندگی من اصلا به موبایل ربطی نداره. 0937-98-97 گفتن شغل بنده بسیار وابسته به تلفن همراهه. 2 هفته است که مخاطبای تلفنم پاک شده و من چون ذخیری ازشون نداشتم الان دچار مشکل شدم، مشتریامو نمیتونم پیدا بکنم. دوست دیگری 0917-0314 گفتن با سلام، اگر تلفن من نباشه فلج میشم چون تمام بارم رو با تلفن میگیرم. آقای جمال رحیمی راننده کامیون از فسا و گفتن که آیا تعمیرات تلفن همراه مسابقه هم داره؟ نمیدونم حالا اینو چرا پرسیدن، از مهمونمون میپرسم. و گفتن که بپرسید چه موقع بازار موبایل آروم میشه، قیمت ها منصفانه میشه، عرض در واقع به موبایل تخصیص داده نمیشه و اینها. حالا در فواصل برنامه حتما از مهمان برنامه‌مون میپرسیم. اما در این لحظه در حالی که ساعت 18:57 دقیقه است، بخش اول گزارشی رو تقدیم شما میکنی.
سلام علیکم، سلام به همکاران عزیزم در برنامه اسرار کاری. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام به شما شنوندگان عزیز که همیشه همراه ما هستید در بخش گزارشی. بریم سراغ یک آقایی که روی صندلی توی پارک نشستن. آقا سلام، خوبین؟ وقتتون بخیر. یه سوال میتونم بپرسم؟ چند سالتون چه میکنی؟
من والا 25 سالمه، کارم هم تراکت پخش کردنه.
اگر تلفن همراهت گم بشه یا خراب بشه یا اصلا به سرقت بره چقدر تو کار تأثیر میذاره؟
خیلی. خب من میتونم ارتباط بگیرم با مردم دیگه، حالا چون تراکت پخش میکنم، ولی خب باید مثلا آدرس بگیرم، بعد لوکیشن بزنم، خیلی کارو باید بکنم، عکس بگیرم.
آره اگه مثلا خراب بشه یکی دیگه بخری کار رو میفته یا نه این تلفنه که الان تو دسته یه اتفاق بیفته؟
اطلاعاتش که چرا با ارزش داخلش، ولی خب دیگه چیکار کنم، چاره چیه؟
من 21 سالم دانشجو.
اگر که الان تلفن همراهتو گم کنی یا سرقت بره تو زندگی، تو کسب، حالا کسب و کار که نداره، تو زندگی تاثیر میذاره؟
نه
هیچی.
تاثیر که میذاره پیگیری میکنم برای گوشیم، ولی رفته دیگه، سعی میکنم یکی بهترشو جمع کنم بگیرم، ولی درستش استفاده کنم نگهداری کنم.
چند سالتونه؟ شغلتون چیه جزئیات؟
میشه نپرسید؟
بیکار یا کار داری؟
نه کار دارم.
خب یه سوال میخوام بدونم که اگر که تلفن همراهتون خراب بشه تأثیری تو کسب و کارتون میذاره؟
آره دیگه 100%.
تو تأثیری؟
چرا دیگه، چون تو کارم تو پیج و اینا سرم گوشیم میره دیگه، رفته دیگه.
خب اصلا فکری به حالش کردی؟
نه
هیچی.
دیگه میره دیگه.
یه اتفاق بیفته خراب بشه چی؟ خب سلام میگی.
میارم دیگه، خب اطلاعاتشو حفظم دیگه.
من 28 سالمه، شغلم کارمند همراه اول هستم.
اگر الان تلفن همراه شما خراب بشه چقدر تو کسب و کارتون تاثیر میذاره؟
خیلی، قطعا خیلی دارم استفاده میکنم، رفت و برگشتم، حالا خریدایی که دارم انجام میدم قطعا تاثیر بسزایی داره حتما.
خب بعد من فکر کردی یه موقعی چه میدونم هنگ کنه، خراب بشه، بعد اطلاعاتت پاک بشه، اصلا فکری به حال این موضوع کردی متضرر نشی؟
نه دیگه، شرایطی که اتفاق پیش میاد نمیشه برنامه ریزی کرد.
چرا از خلب خوب اطلاعاتت یه جایی؟
قطعا که این کار کردم، گفتم شاید مثلا شکستگی یا مثلا دزدی بشه همچین چیزی، یا برنامه ریزی شده نیست دیگه، بالاخره تصمیمی نگرفته شده واقعیتش.
35 سالمه، معلمم.
اگر تلفن همراه شما همین الان خراب بشه، یه چیزیش ایراد پیدا کنه، چقدر تو کسب و کار شما تاثیر میذاره؟